جلسه 107 21 تیر 1360 برابر با 10 رمضان 1401. موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به ریا نسبت به اعمال غیر عبادتی که پیکرش پرستش نیست، بلکه گاهی به سبب قصد اون اعمال جنبه قربی پیدا می کند. مثلا فرض کنید شرکت کردن در مجالس مذهبی که اگر به قصد الهی باشد معجور است، از نظر معنوی بهره گیری می کند، تعالی روحی برایش دارد، امثال اینها. یا خدماتی را که انسان می کند، این خدماتش را اگر با قصد قربت انجام بدهد، یعنی لله، فی سبیل الله باشد، بهره گیری می کند از نظر معنوی. این اعمال را اگر انسان ریاءً انجام بدهد، اینها زشت است. نه تنها این که سودی از این اعمال نمی برد، بلکه از نظر درونیش اینها مضر است. عوض این که یک مرحله به سوی معنویت و تعالی قدم بردارد، این یک گامی به سوی سقوط معنوی برداشته است. لذا خوب است انسان مراعات کند در این سنخ کارها که قصدش را خالص کند، چه خدمات باشد و چه این سنخ اموری را که جنبه های اجتماعی دارد. فرض کنید به ملاقات بزرگان رفتن، اولیاء خدا رفتن، امثال اینها. اینها همه اش مطلوب است، مرغوب است از نظر مکتب‌های الهی، خصوصاً معاشرت با بزرگان از نظر دینی خیلی سفارش شده است، سازنده است برای انسان، شبهه‌ای نیست. برای اینکه انسان بهره‌گیری بهتری کرده باشد، مقید باشد قصد قربت کند، چون سه تصویر می‌شود درش. یک تصویر این است که نعوذ بالله فقط برای کسب شخصیت باشه، چون بعضیا برای کسب وجهه ممکن است این نظر شیطانی را پیدا کنند، چه حضورشان در جلسات، چه ملاقاتشان با بزرگان، امثال اینها. دوم این است که نه، اصلا نه توجهی دارد به مسئله شیطانی نه الهی. فرض کنید به اینکه خوشش می آید یا بهره‌گیری های علمی می کند، امثال اینها. نه، این اشکالی ندارد. صورت سوم این است که نه تنها این که به قصد بهره‌گیری علمی باشد، بلکه لله باشد، که این خودش از نظر معنوی و سازندگی نسبت به روح خیلی مؤثر است، که انسان تنها بهره‌گیری علمی را در نظر نگیرد، بلکه از نظر معنوی به قصد قربت، یعنی به این عنوان که سفارش شده است در مکتب، من این عمل را انجام می‌دهم و این تعالی معنوی برای انسان می‌آورد. یا فرض کنید کارهایی را که انسان می‌کند، کسانی که فرض کنید مؤسساتی می سازند، اعمالی رو در این رابطه انجام می دهند، مسجد می سازد، حسینیه می سازد، چه می کند، امثال اینها. اینها یه اموری هستند که هم رنگ الهی می گیرند و هم رنگ شیطانی می گیرد عمل به خودش، و این هم در رابطه با قصد عامل است. هر طور که قصد کند، عمل هم همونطور رنگ می‌گیرد. اگر قصد الهی داشته باشد، عمل عمل الهی می شود و چهره الهی به خود می گیرد و موجب تکامل روحی انسان در بعد معنوی می شود. و اگر نعوذ بالله با قصدی شیطانی دنیایی باشد، عمل رنگی شیطانی به خود می گیرد و از طرفی سقوط معنوی دارد انسان در رابطه با این عمل. این هم نسبت به اعمال اجتماعی که بیش از این من راجع به این بحث نکرده باشم، چون در بحث‌های گذشته مفصل بحث شد، کافی است یک تذکر بدهم و سپس وارد بحث اساسی و اون مسئله چگونه انسان بیماری ریا را مداوا کند. اما تذکر، مکرر دوستان مراجعه می‌کنند در رابطه با این بحث، سوالاتی که می‌کنند مثل این که مسئله وسوسه‌های شیطانی با مسئله قصد ریایی بینشان تفکیک نشده و منشأ سوالات همین است. ریا رو مفصلا شاید در جلسات متعدد من این رو تکیه کردم روش برای روشن شدن معناش، عرض کردم که ریا نسبت به عمل فرض کنید معناش این است که عامل حرکت من به سوی عمل عبارت از این باشد که جذب کنم دل طرف را یا طرفهایی را، قصد اساسی این باشه یا در کنار قصد اساسی این معنا باشد، این ریا است. ولی تصورات ذهنی غیر از این است که تعبیر به وسوسه می کنم من. انسان ممکن است در ضمن یک عمل نیکی که انجام می دهد تصوراتی شیطانی بیاد. فرق است بین تصور و تصدیق، این رو تفکیک کنند دوستان. ریا جنبه تصدیقی دارد، وسوسه جنبه تصوری دارد، یعنی به ذهن خطور می کند یک معنایی. خطورات شیطانی اینها ریا نیست، اشتباه نشود. بالاخره افرادی مثل من، اینهایی که هنوز نتوانستند اخلاص واقعی نسبت به اعمال پیدا کنند که بعد در بحث اخلاص عرض می کنم، اینها وسوسه های شیطانی میاد برایشان، این تصورات میاد. به این تصورات نباید اعتنا کنند که بسا همین تصورات شیطانی است که انسان را از اصل اعمال الهی باز می‌دارد. با توجه به مباحث ریا، وقتی مباحث ریا را انسان متوجه می‌شود، اقسامش را، خصوصیاتش را، خفیش را، جلیش را، امثال اینها را، این موجب می‌شود که مبدأ تصوراتی بشه. شیطان از این بهره گیری می‌کنه. این دقت کنید، یک وقت بحث ریا موجب نشود که این عاملی بشود برای تصورات شیطانی در انسان و اون تصورات شیطانی مانع بشود از اینکه اعمال الهی انسان انجام بده. به تعبیر ما طلبها نقض غرض می شود. ریا یک معنایی تصدیقی، معنای تصدیقی این است، تصور موضوع می کند، تصور محمول می کند، نسبت سنجی می کند، تصدیق به فائده می کند، سپس فرض کنید به این که مبادی اراده و حرکت و امثال اونها اگر عامل اساسی باشد. ولی تصور این نیست، صرف یک خطوریست به ذهن می کند. این خطورات که میاد باش مبارزه باید کرد، اعتنا نباید کرد. همین که بسا وسوسه شیطان باشد و میخواهد مرا از اصل امر الهی باز بدارد، که تصور میشود در ذهن من که این عمل نکند برای مردم باشد. لذا بحثی را که در جلسه گذشته عرض کردم نسبت به کارهایی را که انسان میخواهد تقبل کند که سرنخش با دیگری است، مثل تدریس کردن امثال اینها، این تصورات موجب نشود که انسان کارهای اجتماعی را رها کند و میدان را باز کند برای یک افرادی که انسان یقین دارد 100% غیر شیطان نظر دیگری ندارند. از این طرف وسوسه موجب شود یک شخصی که معتقد به مبدأ و معاد است، معتقد به مکتب الهی است، وسوسه موجب شود سنگر خالی کند. نه، وسوسه را دور کن، نه سنگر را رها کن. چه بسا شیطان همین رو میخواد، چه شیطان دوپا باشد یا غیر دوپا باشد، که اون کسانی را که معتقد هستند به مکتب الهی اونها سنگرها را نگیرند. لذا انسان باید خیلی دقت کند و مراقبت کند. المؤمن کیس فتن، مؤمن زیرک است. چه بسا وظیفه شرعی این باشد ولی این با دو تا تصور ذهنی که براش پیدا شده خاطره ای آمده میخواهد احتیاط کند، و حال اینکه اینجا احتیاط که این میخواهد بکند خلاف احتیاط است، بلکه خلاف تکلیف و وظیفه است. این نیست. عوض این که انسان رها کند، سراغ این رود که خود را از نظر درون اصلاح کند و عمل را انجام بدهد. این کار را انجام بده. بگذرم. و اما مسئله علاج ریا. برای ریا داروی را که علمای اخلاق می فرمایند دو چیز است. یک، معالجه علمی. دوم، معالجه عملی. اما معالجه علمی که از طریق علم، یعنی تفکر، تدبر، انسان اگر مبتلا به ریاست یا زمینه‌ای در او هست برای این که نگذارد این زمینه و این قوه به فعلیت برسد در روح او و این بیماری فعلیت پیدا کند، می‌فرمایند از راه علمی انسان می‌تواند او را مداوا کند. مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه وقتی که وارد این بحث می‌شوند، ایشان می‌فرمایند انسان در نظر بگیرد اون جهاتی را که موجب می شود در اعمالش ریا کند. ایشان سه جهت رو ذکر می فرمایند. جهت اول می فرمایند این است که انسان در ارتباط با علاقه‌ای که به مدح و ستایش خود دارد، دوست دارد به این که دیگران مدحش کنند، ستایشش کنند، تعریف ازش بکنند، از این جهت عملی را انجام می دهد برای مردم که مردم او را ستایش کنند و عمل را برای خدا انجام نمی دهد. جهت اول رو این می فرمایند. همون چیزی را که در روایتی بود که در جلسه گذشته گفته شد جهت سوم، از علامات شخص مرائی. دوست دارد به این که ستایش شود نسبت به جمیع امورش. سومین نشانه‌ای که در روایتی که در جلسه گذشته خواندم بود. جهت دوم را ایشان می‌فرمایند مسئله این است که انسان از نکوه شدن بدش می آید. یعنی از این که نسبت به او بدگویی کنند. اگر چه ناحق باشد خوشش نمی آید. در این رابطه است که این عملی انجام می دهد برای جذب قلوب که جلوی بدگویی ها رو با این عمل بگیرد. عمل برای خدا نیست. من اینجا یک تذکری بدم، یک پرانتز باز کنم، مطلبی رو بگویم که در ارتباط با این مطلب مرحوم نراقی نیست. با اون اینه، یک وقت هست انسان متهم می شود و برای رفع اتهام عملش را در علن انجام میده، عملی که همیشه انجام می داد و مقصدش هم خداست. از این که در رؤیت دیگران قرار می دهد برای این است که اتهام را از خودش بردارد. این ریا است. این اشکالی ندارد. و چه بسا خوب است. مثلا فرض کنید میگوین فلانی نماز نمیخونه، با این که بیچاره نماز میخونه. این حالا نماز بیاد در مسجد بخونه. برای خدا میخونه. همیشه هم میخونده. انتخاب اینجا برای رفع تهمت. یا زکات نمیدهد، امثال اینها. عمل رو برای خدا انجام میده، ولی این وصف را دقت کنید، برای رفع تهمت. چه بسا اینجا خودش مطلوب باشد که جلوگیری میشود از معصیتی که دیگران میکنند. این غیر از آن است که انسان بخواهد عملی را انجام بدهد و قصدش از عمل این باشد که مرا نکوهش نکنند. غیر از اوست. یعنی اگر نکوهش مردم نبود من این عمل رو انجام نمی دادم. اصلش رو مرحوم نراقی نظرش اینجاست. فرض کنید در جمعی نشسته است و اون جمع مشغول هستند به یک عبادتی. این میبیند تنها اینجا گرفته نشسته، ممکن است به این بگن که اصلا این علی عبادت نیست، عبادت مستحبه و واقعا علش نیست. برای اینکه جلوی نکوهش اونها رو بگیره اصلا اصل عمل رو بس او میاره. فرض کنید ادهی هستن با هم بلند شده یدشون نماز شب بکنن. این حال نماز شب نیست. بلند میشه نماز شب بکنه فقط برای خاطری که نگن نماز شب نمیخونه. امثال اینها. نظر این عالم بزرگوار به این جهت هست، نه اون قسم گذشته. ریا نسبت به عمل می کند، یعنی عمل ساخته می شود از قصدی که اون قصد این است که منزلت در قلوب پیدا کند و او را نکوهش نکنند، چون از نکوهش کردن این بدش می آد. این هم می فرماید جهت دوم. جهت سوم ایشان می‌فرمایند این است: انسان که ریا نسبت به عمل می‌کند، چون طمع دارد نسبت به اون چیزی را که در دست دیگران است، و به تعبیر من طمع دارد به امور دنیوی. چون طمع به مال دارد، مال مردم، نظرتون باشد مقاصد از ریا را که عرض کردم، بواعث را، یا مال حرامش باشد یا حلالش باشد، ریاستش باشد، مقامش باشد، هر چه باشد، طمع نسبت به آن چرا که در دست مردم است، ایشانی فرمایند. و من عرض می کنم طمع نسبت به آن چرا که از امور دنیوی است. این هاست، این جهات است. و ایشان وارد می شوند برای دستورالعمل. اما من بحث رو اینطور عنوان می کنم: تعریفی را که برای ریا شد چه بود؟ این رو دقت کنید. تعریف این بود: ریا معناش این است که انسان عملی انجام بدهد و قصدش از او این باشد، حرکتی انجام بدهد قصدش از اون حرکت این باشد که منزلت در دل دیگران پیدا کند، جلب کند دل دیگری را از انسانها به سوی خودش، و این حرکت حرکتی باشد نیک اگر عمل باشد، فضیلتی باشد، خصلتی نیک باشد، او ما یدل علیها من الآثار که در تعریف داشت، یا یک کاری کند که اون کار دلالت داشته باشد که او دارای یک فضیلتی این چنینی است، یا حرکت نیکی این چنینی کرده است. این در تعریف ریا گفته شد. حالا اینجا مطلب روشن است. مقصد اولیه جلب قلوب است. بعد به این وسیله به چه چیز دست پیدا کند بحث دیگری است. جلب قلوب، دلها رو به خودش متوجه کند، نفوذ در دل پیدا کند، به تعبیر دیگر طرفدار، سناگو، امثال اینها. ابتدا نظر این است، اینجا باید رسیدگی بشه مطلب دقیق از نظر علمی. اول شخص این رو فکر کند که آیا می شود انسان در رابطه با اجتماعی که هست، انسانهایی که هست، می تواند دل تمام اون انسانهایی که این در رابطه با اونهاست، دل اونها را به دست بیاره یا نه؟ این مسئله است. آیا ممکن است یک انسان در اجتماعی که زندگی می کند در رابطه با اون انسانها بتواند دل تمام اونها را به دست بیاره؟ اگر ما بخواهیم ریا را در یک سطح وسیعی این رو مطرح کنیم، به این معنا که انسان در اجتماع اعمال نیک انجام بده که قلوب تمام اون انسانهایی که در رابطه با او هستن جذب خودش کنه، این ظاهراً نمی شود. چرا؟ جهت دارد و اون جهت این است: انسان آیا هدف دار است یا بی هدف؟ این کسی که این عمل را انجام می دهد هدفدار است یا بی هدف. اگر هدفدار باشد اینطور نیست اون چرا که افراد جامعه بپسندند با هدف این تطبیق کنند، چون مختلف هم. انسان هدفدار اون انسانی است که در جامعه بشری که قرار گرفت گروهی که با هدف او سازگاری دارند دل اونها متوجه شماست و اون گروهی که با هدف او سازگاری ندارند جبهه‌گیری دارند. اگر هدف دارست، چون نمی شود انسان هدفدار بتواند تمام دل افرادی که با او در تماس هستند دل اونها رو متوجه خودش بکنه و بعد در این رابطه به مقاصد دیگرش برسه، نمیشه. چون ما از نظر اهداف بخواهیم در تحت عنوانی کلی هدفها را تقسیم بندی کنیم، دو تا عنوان بیشتر ندارید: حق باطل، خدا شیطان، درست نادرست، بیش از این نیست، قسم سوم نداره. اگر هدفش حق باشد گروه باطلی به سوی او نمیاد و اگر هدفش باطل باشد اونهایی که پیرو حقند اینا دلشون متوجه او نخواهد شد. روایتی است، این روایت را صاحب وسائل نقل کند در ابواب مقدمه عبادات باب 11، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا ایها الناس، ای مردم، پیغمبر فرمود ای مردم، انما هو الله و شیطان، این است و جز این نیست، حصر است. یا خدا، خداست، شیطان هست، والحق والباطل، حق هست باطل هست، والهدا و الضلال، هدایت هست گمراهی هست، والرشد والغی، والعاجله والعاقبه، عاجله که عبارت از دنیا، عاقبت که عبارت از معنویت و آخرت، والحسنات والسیئات، اعمال نیک و اعمال زشت، فما کان من حسنات فلله، اعمال زیبا اینها برای خداست، و ما کان من سیئات فلشیطان. بنابراین اگر هدفدار است بالاخره جامعه بشری به دو گروه تقسیم می شوند به حق و باطل نسبت به اهدافشون. در تحت هر یک از این اهداف هدفها قرار بگیرد، طرف مقابل نسبت به اوج بگیری دارد، پس نمی تواند دلها رو همه رو متوجه خود کند. و اما اگر نه، بی هدف است، این جوابش این است که نیست بی هدف، هدف دارد، اما هدف این است که دل را متوجه خود کند. بی هدف نیست، ریاکار بی هدف نیست، هدف دارد و هدف ابتدایی این است که دل را متوجه خودش کند. خب صحبت در اینجا که دل را متوجه خود کند و همه انسان‌ها هم این دل را دارند و با خود ابونه رنج، این می‌خواهد چه حق جوها را و چه باطل جوها را متوجه خود کند. اینجا این صحبت پیش میاد، عملی که انجام میده چگونه عملی است؟ چون
عملی را که حقجو انجام می‌دهد غیر اون عملی است که باطلجو انجام می‌دهد. و این نمی‌تواند به این که نعوذ بالله در یک مثلا فرض کنید که مکانی در رابطه با حقجوها عملی حقجویانه انجام بدهد به شکل و اونجایی که باطلجوها هستند اونطور. این نمی شود در جامعه. به زودی نه، مدت هم لازم ندارد، زود مشتش باز می شود و این به مقصد نخواهد رسید. این مطلبی نیست که من بخوام روش بحث کنم، یه جوری که از مسائل روزمره ماست می بینید. حالا بر فرض گرفتیم بتواند و مقصد هم این است که دل را متوجه کند، فقط که تمام این قلوب حقجوها و باطلجوها را متوجه خود کرد. اینجا بحث دیگری مطرح است. خب مقصد اعلا همین بود؟ نه، مقصد اعلا این نیست. مقصد این است که به این وسیله به مقاصد دیگر برسد. این چون در گذشته من این بحثا رو کردم دیگه تکرار نمی کنم، دوستان خوب دقت کنن. بواعث مقاصد از ریا که مطرح شد، این یه گام ابتدایی است بخواد بردارن که از این پله به پله دوم برسن و او مطامع خودش را اشباع کند. مالش باشد، مقامش باشد، هرچه باشد، اونجا میخواد برسه، متوجه که میکند به خودش. اینجا بحث دیگری مطرح میشود و اون این است که توجه کند شخص ریاکار به این جهت که تمام انسانها اگر بخواهند اینها جمع شوند و به او نفعی برسانند نمیدونند. خود او هم یکی از انسان هاست و اگر تمام انسان ها جمع شوند که به او بخواهند ضرری برسانند، اگر خدا نخواهد نمیتوانند. و به عبارت دیگر نگاه کند به وضع هستی. موجودات ما سوى الله ممکن هستند. ممکن معناش این است که از خود چیزی ندارد، هستی او از غیر است. زمام امور هستی به دست واجب الوجود است. تمام موجودات ما سوى الله هیچند در مقابل هستی مطلق. اگر انسان واقعا توجه به این جهت کند نسبت به هستی خودش که ممکن است و دیگران که مثل او هستند و همه اینها در عالم وجود تحت سیطره قدرتی ما فوق هستند که این قدرت‌ها قدرت نیست و به تعبیر دیگر این معنا را که عظمت الامور ترن به یده، تمام امور به دست قدرت خداوند است و دیگران لا یملک لنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، دیگران نه نفعشان به دست خودشان است و نه ضررشان، نه مرگشان و نه حیاتشان و زندگیشان و نه نشرشان، همه به دست دیگری است. توجه به این پیدا کند شخص ریاکار میخواد عمل عبادتی انجام بده. یعنی شخصی که مکتبی این مانع می شود از این که شائبه ای از ریا بیاید. بدانم این از روایت از ابی ذر است. وقتی سوال می کند از پیغمبر اکرم راجع به ایمان، کمال ایمان را سوال می کند، حضرت در جواب می فرماید ای ابی ذر، کمال ایمان این است، مؤمن واقعی این است، انسانی که این معنا را بداند که اگر تمام ما سوالله جمع شوند بخواهند به او نفعی برسانند ولی خدا نخواهد نمیتوانند، و اگر تمام ما سوالله جمع شوند که به اون شخص ضرر برسانند و خدا نخواهد نمیتوانند. این ایمان کامل. اگر انسان توجه به این جهت پیدا کند که بر فرق با نیرنگ توانستی متوجه کنی، اما بحث دیگری است، این کاره ای نیست و تو هم کاره ای نیستی و نیرنگ تو هم کاره نیست، و بالاخره سوم یک معادله بسیار آسان، ای انسان مکتبی، ای انسانی که معتقد هستی به مبدأ و معاد، یه سوال از تو هست و آن این است: اگر تو کوشش کنی رضای یک موجود را بخواهی تحصیل کنی، یا اینکه کوشش کنی رضایت موجوداتی را به دست بیاوری، کدام یکی آسان تر است؟ یکی آسان تره؟ یا دوتا یا ستا تا برسی به یک جامعه که باش در ارتباطی؟ این یه معادله عقلی است. تحصیل رضای یکی خیلی آسان تر است تا چی؟ متعدد، تازه اون هم چه یکی. اگر تو کوشش کنی عمل را برای رضای خدا بیاورد، اون یک موجود، یک موجودی که بقیه موجودات همه در دست قدرت او هستند و اینها همه ضد الله هستند. آیا عقل به انسان نمیگوید که همون یکی، اون یکی که همه چیز است، چه یکی، چگونه وحدتی، وحدتی که کل است نسبت به هستی؟ عقل بگی این کار رو بکن. و در این رابطه است که مسئله برد نفوذ رضای اون یکی مطرح می شود که اگر رضای او به دست بیاید، اونگاه هست که قلوب متوجه اون انسانی است که عملش برای رضای خدا است. از این مسیر وارد بشو، عوضی رفتی. پس از انشاءالله در جلسه بعد جمله ای از صحیفه سجادیه. زین العابدین صلوات الله علیه در این دعای شریف می فرماید اللهم صل علی محمد و آله و اکفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملنی بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. پروردگارا بی‌نیاز کن مرا نسبت به اون چیزی که باز می‌دارد کوشش نسبت به او مرا. گفته شد اینجا مراد عبادات است، اطاعات است، ذکر الله است. یعنی پروردگارا بی نیاز کن مرا نسبت به امور دنیایی که مرا باز می دارد، کوشش نسبت به او باز می دارد مرا از طاعات نسبت به تو، عبادات نسبت به تو و یاد تو. و می فرماید واستعملنی، پروردگارا وادار مرا به آنچه که فردا از آن سؤال می کنی و پرسش می کنی از من. واستعملنی به ما تسألنی غدن غن. خب در اینجا یک سؤال است که چه چیز مورد سؤال است؟ یک، دو، غدن و فردا چه فردا است؟ اون چرا که سؤال می شود عبارت از عمل است. ولا تسألن عما کنتم تعملون، در قرآن دارد. از شما پرسش می شود از اون چیزی را که بهش عمل کردید در دنیا. روز قیامت است، غد فردای قیامت است. وادار مرا نسبت به اون عملی که روز قیامت از او از من سؤال می کنی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. روز قیامت روزی است که هر جانی میابد اون چیزی را که از خیر عمل کرده است در دنیا، او را میابد، دریافت میکند اون چرا که عمل نیک انجام داده در دنیا. و ما عملت من سوء تبد لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، نعوذ بالله. وقتی اعمال سوءش را میبیند آرزو دارد که فاصله ها بود بین او و اون عمل زشتش. قیامت یک چنین روزی است. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید الیوم الا ان الیوم، هن آگاه باشید امروز عمل ولا حساب. دنیا و روزی که در دنیا هستی روز عمل است و حسابی نیست، سؤالی نیست، پرسشی نیست. و غدن حساب ولا عمل، فردا پرسش است و دیگه جای عمل کردن نیست. روز قیامت سؤال از اعمال می کنند. خب زین العابدین صلوات الله علیه می فرماید وادار مرا به اون چیزی که فردا از او سؤال می کنی. به کدام عمل؟ عمل نیک. قیامت سوال می شود که چه آوردی از اعمال نیک. در یک روایتی دارد که از چهار چیز سوال می شود. اول سوال می شود از جوانیت. سوال می شود که جوانیت را کجا سر آوردی؟ صحبت از نیروی جوانی است در اینجا، رو خصوص این جهت، این مقطع زمانی از عمر را مخصوصا هدف گیری کرده. انسان در این سنین از عمرش خیلی کارهای نیک میتواند بکند که بعد متوجه میشود که چه فرصتهای سرنوشت سازی را از دست داده. دوستان من توجه کنید، ما ها سرازیر شدیم، از این قله اوم سرازیر شدیم، اما شماها نه، به حسب ظاهر این فرصت خوب را ازش بهترین بهره برداری ها بکنید. اولین چیزی که سوال می شود در روایت دارد از جوانی است، کجا سر آورد؟ دو، سوال می شود از عمر، تمام عمر، اون مقطع خاص یک سوال خاص داشت که عمرت را چگونه فنا کردی؟ در چه چیز مصرف کردی عمر را؟ نعوذ بالله، در معصیت خدا، نافرمانی خدا، نه غفلت از خدا، یا در طاعات، عبادات و ذکر الله. سوم، سوال می شود از مال، اموال دنیایی را از کجا آوردی؟ این مسئله کجا آوردی در روایت هست، اونم روز قیامت هست در ارتباط با مال. از چه راهی کسب کردی و تحصیل کردی؟ از چه مسیری بود؟ چهارم، سوال می شود از این که این مالی را که به دست آوردی در چه راهی مصرف کردی؟ آیا در راه حرام مصرف کردی؟ در راه کوبیدن راه هدایتی مصرف کردی؟ در ترویج باطل و ضلالت مصرف کردی؟ یا در مسیر حلال، در مسیر تقویت حق؟ کجا؟ این سوالاتی است که در قیامت می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.